هفته است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 24 روز از خرداد ماه و در شنبه دیگر درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا رضا جمالی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون پروانه، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دادگاهی در بخارست پایتخت رومانی حکم آزادی موقت و مشروط قاضی غلامرضا منصوری را صادر کرد. یک مقام رسمی در رومانی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد که وی از طرف پلیس محلی دستگیر شده بود و قاضی پرونده برگزاری جلسه دادگاه را به حدود یک ماه دیگر موکول کرده است. بر اساس این حکم تا زمان برگزاری دادگاه آقای منصوری باید تحت مراقبت پلیس باشد، اجازه خروج از کشور را ندارد و باید مرتب خود را به پلیس معرفی کند. ساعتی پیش از این خبر غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران از دستگیری غلامرضا منصوری به دست پلیس بین‌الملل اینترپل در رومانی خبر داده بود. وزارت بهداشت ایران ظهر شنبه آمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را نزدیک به 2500 تن و تعداد جانباختگان را 71 نفر اعلام کرد. با این آمار تازه تعداد جانباختگان به حدود 9000 نفر و شمار مبتلایان در ایران به 185000 نفر رسیده است. سیما سادات لاری همچنین شرایط استانهای هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر را شرایط بحرانی اعلام کرده و از همه مردم خواسته تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. در چند روز گذشته مقام‌های وزارت بهداشت ایران مدام از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رسیدن آن به 1/4 اردیبهشت ماه خبر می‌دهند. ایران از معدود کشورهای جهان است که پس از گذراندن یک شیوع گسترده مجدداً آمار بالای ابتلا و قربانی را به صورت مداوم و به هم پیوسته اعلام می‌کند، هرچند همین آمار از سوی بسیاری از نهادهای ناظر در داخل و خارج از ایران مورد تردید است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت اگر مردم همکاری نکنند و سلامت جامعه مجدداً به خطر خواهد افتاد. او افزود که ممکن است که محدودیت‌ها باز خواهند گشت. حسن روحانی همچنین به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن مذهبی اشاره کرد و گفت که در حرم امام هشتم شیعیان در قیاس با باقی اماکن مذهبی کمتر به پروتکل‌های بهداشتی توجه شده است.
در بعضی از جاهایی شرایط مناسبی نبوده. در حرم رضوی اونجا باید کار بیشتری بشه. گزارش‌های امیدوار کننده نبود. همه این گشایش هایی که ما داریم به وجود میاریم و امروز هم باز موارد جدید بازگشایی جزو مسببات ما هست، مشروط به این که همه با هم همکاری کنیم، ولی خب یه روز ممکنه مجبور شیم همه رو برگردیم.
اماکن مذهبی در ایران در اسفند ماه و با شیوع گسترده کرونا بسته شدند، اما با پایان ماه رمضان در تمامی شهرها بازگشایی شدند. از جمله بازگشایی‌های مورد اشاره آقای روحانی میتوان به تالارهای پذیرایی اشاره کرد که قرار است با نیمی از ظرفیت در استانهای با وضعیت سفید کار خود را آغاز کنند. پیشتر اعلام شده بود که برخی تالارها اقدام به برگزاری مراسم ختم یا عروسی کردند که پلمب شدند. وزارت خارجه ایران میگوید در پی تعرض به سفارت این کشور و برخی دیگر از اماکن وابسته به این در خاک افغانستان و آنچه که رفتارهای اهانت آمیز خوانده شده، صبح شنبه سفیر افغانستان را احضار کرده است. به گفته روابط عمومی وزارت خارجه ایران، این اقدام از سوی گروهایی که سابقه ضدیت با جمهوری اسلامی را دارند و به بهانه مرگ چند تبعی افغان که قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشتند اتفاق افتاده است. چند پیش رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که نیروهای مرزی ایران 50 تبعی افغانستان که می‌خواستند از ولایت هرات وارد ایران شوند را مجبور کردند تا خود را به رودخانه هریرود بیندازند. تعدادی در جریان این اتفاق غرق شدند. ایران وقوع این اتفاق را رد کرده، اما چندین کمیته حقیقت‌یاب با استناد به شهادت بازماندگان این حادثه را تایید کردند.
سپاس رضا جمالی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله می‌پردازیم به ادعای جمهوری اسلامی در مورد بازداشت قاضی منصوری به درخواست ایران در رومانی و استرداد به او به ایران. پلیس رومانی می‌گوید او موقتاً آزاد شده است.
استرداد به کشوری مانند ایران که از نظر عدالت و دستگاه فاسد قضاییش دیگه ورد زبان هاست، امکان پذیر نیست که این چیزی.
نگاهی خواهیم داشت به مهاجرت شطرنج بازان ایرانی. غزل حکیمی فرد استاد شطرنج ایران نیز پس از این زیر پرچم سوئیس بازی خواهد کرد.
رشته شطرنج الان تبدیل شده به ورزش شماره یک در مهاجرت ورزشکاران، مربیان و حتی داوران.
و حسن روحانی میگوید ممکن است محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا بازگردد. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعتی پس از اعلام خبر بازداشت قاضی غلامرضا منصوری از سوی سخنگوی قوه قضاییه ایران، منابع خبری در رومانی به رادیو فردا گفتند که او با شرایطی از سوی رئیس دادگاه به طور موقت آزاد شده است. غلامرضا منصوری به دریافت رشوه‌ای 500 هزار یورویی در ایران متهم شده است. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به غلامرضا منصوری رو دنبال کرده با ماست. روزبه، همونطور که در مقدمه هم گفتم، منابع خبری به ما گفتن که غلامرضا منصوری به طور موقت در رومانی آزاد شده. این منابع چه مطالب دیگه ای رو در اختیار رادیو فردا گذاشتن؟
سلام پروانه و همینطور شنوندگان گرامی. خب بر اساس اطلاعاتی که از منابع خبری در بخارست پایتخت رومانی دریافت کردیم، میدونیم که حکم آزادی موقت و مشروط قاضی غلامرضا منصوری صادر شده. او قبلا از طرف پلیس محلی دستگیر شده بود، ولی قاضی پرونده برگزاری جلسه دادگاه رو به حدود یک ماه دیگه موکول کرده و گفته که غلامرضا منصوری باید در تا اون زمان تحت مراقبت پلیس باشه، اجازه خروج از رومانی رو نداره و باید به طور مرتب خودش رو به پلیس معرفی کنه. دادگاه محلی همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که درخواست استرداد رو به صورت رسمی بفرستن و همینطور اسناد مرتبط با او رو، یعنی اتهاماتی که به او وارد شده رو، ارائه بدن به دادگاه. و باز هم از اداره مهاجرت رومانی و همینطور پلیس اینترپل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط زندان‌ها و همچنین نگهداری متهمان در زندان به ویژه در دوران شیوع کرونا سوالاتی رو پرسیده. این رو هم اشاره بکنم که بر اساس گفته منابع خبری، دادستان رومانی میتونه درباره تصمیم همین دادگاه تجدید نظر بکنه. البته یک منبع آگاه هم گفته اگر غلامرضا منصوری از دولت رومانی درخواست پناهندگی بکنه یا اینکه زندگیش در خطر باشه در ایران، استردادش به ایران ممکن نخواهد بود. قبل از این هم ساعتی قبل از اینکه این خبر از طرف منابع خبری ما دریافت بکنیم، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری غلامرضا منصوری به دست اینترپل در رومانی خبر داده بود که صحبتاشو با هم میشنویم.
از متهمین آقای منصوری اعلام کرده بود که من دارم ایران برمیگردم و در جلسه شرکت خواهم کرد، اما بررسی هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام یه اعلام خیلی جدی نیست، بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. متعاقب این موضوع مراتب پلیس بین‌الملل و اینترپل کشورمون و کشور رومانی که ایشون در اونجا الان به سر میبره اعلام شد. از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده.
خب این رو هم بگم که غلامرضا منصوری قاضی سابق لواسانات بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه اسمش در جریان رسیدگی به دادگاه پرونده اکبر طبری مطرح شد که خود اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر قوه قضاییه جز مقام‌های بالایی رو در قوه قضاییه در دست داشت.
روز به همونطور که اشاره کردی، منابع رسمی در رومانی به رادیو فردا اعلام کردند که قاضی منصوری باید هر چند روز یه بار خودش رو معرفی کنه به دادگاه و حق خروج از این کشور رو نداره. اما خبرهایی هم وجود داره در مورد اینکه قاضی منصوری شماره از روزنامه نگاران رو در ایران حکم بازداشتشون رو داده و گزارشگران بدون مرز هم در جریان این دادگاه قرار گرفتن.
بله پروانه، درسته. به هنگامی که اسم غلامرضا منصوری مطرح شد، شماری از روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن این موضوع رو که او در بهمن و اسفند سال 91 دستور بازداشت دست کم 20 روزنامه‌نگار صادر کرده و همینطور دستور توقیف برخی از رسانه‌ها از جمله روزنامه شرق و همینطور که صحبتش هم بوده مثل اینکه دستور بازداشت مدیر مسئول رو صادر کرده. این موضوع باعث شد که برخی از فعالان حقوق بشر و در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز تلاش بکنند تا حکم استرداد یا بازداشت غلامرضا منصوری رو بگیرن. البته این تلاش‌ها در زمانی صورت می‌گرفت که گمان می‌رفت خانم رضا منصوری در آلمان باشه. به همین خاطر گزارشگران بدون مرز هم نامه به دادستانی آلمان نوشته بودند که او باید توقیف بشه.
سپاسگزارم روزبه بلهری با ما بود با آخرین اخبار مربوط به پرونده غلامرضا منصوری. اما برای واکاوی بیشتر در مورد این موضوع در گفتگو با کاوه موسوی حقوقدان ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره ادعای استرداد قاضی منصوری به ایران از سوی قوه قضاییه پرسیدم.
اولا اینکه این پلیس اینترپل توانایی دستگیری هیچ کس نداره. این پلیس محلی است که دستگیر میکنه. یعنی پلیس رومانی است که باید دستگیر کنه. اگر این حقیقت داشته باشه که ایشون دستگیر شده، ببینید استرداد یه روالی است که در کشورهایی که قانون حاکمه، در کشور رومانی که جزء محدوده قضایی اروپا است و تابع معاهده حقوق بشر اروپا است، استرداد به کشوری مانند ایران که از نظر عدالت و دستگاه فاسد قضاییش دیگه ورد زبان هاست، امکان پذیر نیست یک چنین چیزی. این روال ادامه خواهد داشت، چون حق داره که بره دادگاه و دادگاه رسیدگی کنه و حق استیناف داره و بالاخره این تصمیم در دیوان اروپا در استراسبورگ گرفته خواهد شد. جمهوری اسلامی اگر فکر میکنه که آقای منصوری رو برمیگردونه، مگر اینکه با دسیسه خود جمهوری اسلامی و آقای منصوری باشه که اصلا بعید نیست، برای خودنمایی که روح الله زم داستان روح الله زم دوباره تکرار بکنن. این جریان اگر واقعی باشه حداقل 5 سال ادامه خواهد داد.
فعالین حقوق بشر، کسانی که در خارج از کشور هستن، چه اقدامی میتونن بکنن برای اینکه این پرونده جریان پیدا بکنه؟
ببین الان ما خودمون تقاضای شکایتنامه به دادستانی آلمان، به دادستانی نروژ، به دادستانی سوئد ارائه داریم میکنیم، چون متاسفانه قربانی های آقای منصوری یکی دوتا نیستن و در خیلی از کشورها خوشبختانه در کشورهایی که در محدوده قضایی اروپا هستن پخش هستن و ایشون اتهاماتشون اتهاماتی هستن که زیر نظارت قضایی جهانی هستن، یعنی بدیم گروگانگیری برای هدف سیاسی، تروریسم که همیشه هدف سیاسی داره و البته بالاتر از همه شکنجه. اینا جرائم بین‌المللی هستند و هر دادگاهی در هر کجای دنیا حق و صلاحیت نظارت اونها داره. نظر به این که حداقل 3 تا از قربانیان ایشون در آلمان، در نروژ و در سوئد هستن، من شکایت نامه دارم آماده میکنم با تیم حقوقیم که با دادستانی ها در تماس هستیم، با هر سه دادستانی این کشور و انقریب تقاضای دستگیری ایشون رو داریم میدیم، هماهنگی کامل داریم میکنیم، روال کار رو بلدیم. میدونید که حمید نوری رو دستگیر کردیم، در مورد کسان دیگه هم اقدام کردیم. این احکام جلب نلی که تا الان تونستیم بگیدیم، ولی طبیعتا اونا محرمانه خواهند بود که مسببین این جنایات پاشون رو خارج بذارن بدون اینکه بذارن دستگیر بشن. در مورد منصوری هم همین دنبال میکنیم، چون شاکیانی آمدن جلو و گفتن و مدارکی که ما دادن کاملا قانع کننده هست که اینا قربانیان شکنجه، گروگانگیری، ترور آقای منصوری بودن.
چه تضمینی وجود داره که تو این فاصله تا 21 جولای آقای منصوری از خاک رومانی خارج نشه یا با هماهنگی سفارت ایران، از اونجا که شما هم اشاره کردید ممکنه هم داستانی اینها با هم داشته باشن، خارج نشه از اتحادیه اروپا؟
تضمینی که ببینید در توطئه و دسیسه‌گری جمهوری اسلامی که خب به قول خود رهبرشون رکوردن هستن اینا. مشکلی که جمهوری اسلامی داره این که پلیس بین‌المللی ممکنه اقدام کنه، ولی پلیس محلی باید به دادگاه جواب بده. مگر اینکه توی سومالی نمیدونم جایی باشه که نه دولت باشه، حکومت از بین رفته باشه و غیره، یا کشورهایی که به صدا پول حرف آخر میزنه و آدم بتونه از اونجاها استرداد کنه، جمهوری اسلامی توانای استرداد نداره. به دلیل که هر کشوری که اندک آبرویی برای دادگستری خودش قائل باشه نمیتونه یک انسان رو تحویل به اون دستگاه آدمخوری که در ایران هست مثل خودگذشته دستگاه قضاوت به اونا بده، مگر اینکه این بازی باشه که ایشون خودش بیاد بگه با داوطلبانه پاشه بره ایران و اون موقع از بابو و کرنا از سر هر بامی خواهند گفت که استعدادش کردیم، در حالی که واقعیت اینطور نیست. ما کوششمون این است اگر این دسیسه نباشه و آقای منصوری خودش با داوطلبانه به ایران برنگرده، ایشون استعداد میشه به یکی از این 3 کشور، در اونجا محاکمه میشه، در اینجا زندانشو میدرونه. الان من صریحا از طریق رادیوی شما اعلام میکنم امکان استرداد آقای منصوری به جمهوری اسلامی با روال قانون امکان پذیر نیست.
کاوه موسوی حقوقدان درباره ادعای استرداد غلامرضا منصوری از سوی جمهوری اسلامی توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
حجت الاسلام و المسلمین آیت الله منصوری من و امثال من را حواله میده به امامزاده و دعا و مسجد و امنیگی. خودش با میشه میره اروپا برای درمان. یکی باید در گور بخوابی، یکی باید در روی کارتون بخوابی، یکی برای حقوقش خودش را حلقه آویز کنی، یکی هم باید برای مدعا باید بره اروپا. عجب روزگاریست. خیلی عدالت خوبی آقای روحانی. نه،
جوابی که آقای طبری در دادگاه میده خودش نشون دهنده وضعیت ایرانه. میگه اینا دوستان من هستن و من دوستانی دارم اینقدر صمیمی که اگر بهشون بگی هر چی لواسانات رو همه رو به اسم من میکنن، کارخونه رو به اسم من میکنن. پس منو بر این باید ببینید که ایران در دست یه مش رفیق بازها یا در حقیقت کسانی که درست مثل مافیا دارن عمل میکنن.
رهبری ایران عزیزم، 24 خرداد ماه 99 این جانب ساکن شهرستان تایباد از خراسان رضوی اعلام میدارم با ارسال 729 مکاتبه طی 18 سال به هدف افسانه‌ای اجرای عدالت و جبران خسارات ظلم حاکمیت و همچنین درخواست 18 ساله از مقامات درجه یک وطنم و با تحمل هزاران بدبختی و 3000 کیلومتر رفت و آمد در طی ده‌ها مراجعه حضوری به دفترتان در پایتخت، در حیرتم که چرا هنوز آب از آب تکان نخورده و مجدداً خواهشمندم ما خانواده مظلوم بر حق به ناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت را یمنی، لبنانی، عراقی، بحرینی، ونزوئلایی، سوری، روسی، مرده قبرستان محسوب و بالاخره اقدامی به عمل آورده که به والله جای حیرت و تأثر و تأسف است.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار رو از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم هست، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از رو مردم برداشته بشه و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ظهر شنبه آمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را نزدیک به 2500 تن و تعداد جانباختگان را نیز 71 نفر اعلام کرد. برای بررسی وضعیت کرونا در ایران همکارم سپیده بهگام ماماست. سپیده، آخرین وضعیت کرونا در ایران چگونه است؟
پروانه، اونطور که مسئولان در ایران میگن و آمارهای وزارت بهداشت نشون میده، شرایط در ایران از زمان ورود ویروس کرونا دوباره رو به وخامت گذاشته. یعنی در ماهای فروردین و اردیبهشت و حتی ابتدای خرداد اوضاع بهتر بود، اما الان به گفته مسئولان شرایط بدتر شده. 4 استان هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر اونطور که وزارت بهداشت ایران میگه در وضعیت قرمز قرار دادن. همه اینها البته در حالی هستش که آمارهایی که جمهوری اسلامی منتشر میکنه در بسیاری از موارد از جمله درباره آمار مبتلایان و درگذشتگان بر اثر بیماری کووید 19 قابل اتکا نیست. حتی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر هم آمار وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا رو درست نمیدونن و وزارتخونه بهداشت رو به در واقع اهمال کاری و پنهانکاری متهم میکنن. امروز هم حسن روحانی و هم علیرضا زادی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا تأکید داشتن بر بدتر شدن شرایط. حسن روحانی گفت که با ادامه این شرایط شاید مجبور بشیم که محدودیت ها رو دوباره برگردونیم. علیرضا زالی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا که با استانداران به صورت ویدیو کنفرانس داشت گفت که در 24 ساعت گذشته 186 بیمار جدید در بخش عادی و 70 بیمار در بخش مراقبت های ویژه تهران بستری شدن. او گفت که این شرایط بسیار بد هست و به گفته او بیش از 5% از افرادی که برای تست کرونا به بخش‌های درمانی تهران در 24 ساعت گذشته مراجعه کردند بستری شدن، در حالی که قبلا این تعداد 3.5% بوده و نسبت به فرسوده شدن کادر درمان هم هشدار داد. در این حال شیروان محسنی بنده استاندار تهران هم امروز گفت که تهران در واقع پایین ترین رتبه رو داره در حوزه رعایت فاصله گذاری اجتماعی.
بپردازیم به صحبت‌های امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. چه نکاتی رو آقای روحانی در این جلسه مطرح کرد؟
همونطور که گفتم او هم تاکید کرد بر بدتر شدن شرایط نسبت به ماه‌های پیش. گفت که رعایت نکردن دستورالعمل‌ها، سفرها و رفت و آمدها کشور رو دچار مشکل میکنه و به عنوان نمونه استان هرمزگان رو مثال زد که پیشتر شرایطش عادی و سفید بوده، اما در تعطیلات عید فطر این رفت و آمدها مشکل ساز شده. آقای روحانی گفتش که امکانات در همه جای دنیا و از جمله ایران محدود هست، پس مردم باید رعایت بکنن و تاکید کرد که ضمن شستن دست‌ها رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از ماسک هم استفاده بکنن.
همونطور که گفتی آقای روحانی در صحبت‌هاش گفته که مردم نکات بهداشتی رو کمتر رعایت می‌کنن. آیا آماری هم ارائه کرده آقای روحانی؟
آقای روحانی گفت که در ابتدا و در اردیبهشت مردم بیشتر نکات بهداشتی رو رعایت می‌کردن، گفت حدود 80% و حتی بیشتر، اما امروز به گفته او این میزان به 18-20% رسیده که در حالی که بیشتر استان‌های ایران هنوز در پیک اول بیماری هستند. آقای روحانی گفتش که اشاره کرد به گزارش‌ها درباره فاصله‌ها و تشکیل نماز جماعت در حرم امام هشتم شیعیان، گفت که این گزارش‌ها امیدوار کننده نبوده، از مسئولان و استانداری خواستش که تلاش بکنن که استان خراسان رضوی وارد پیک نشه. این صحبت‌های آقای روحانی در حالی هستش که همین چند روز پیش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گله کرده بود که وضعیت اقتصادی مشهد بحرانی هست به دلیل کرونا و تنها راه برون رفت از این وضعیت رو این دونست که حرم امام هشتم شیعیان باز بشه و زائران به مشهد رفت آمد بکنن. این موضوع رو هم بگم که از جمله تغییراتی که امروز پروانه اتفاق افتاد باز شدن مهد کودک‌ها بود که بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا انجام شد در همه استان‌ها. البته اولویت فعلا با فرزندان والدین شاغل هست و یک سری پروتکل هم اعلام شد از طرف سازمان بهزیستی که باید رعایت بشه، مواردی مثل ضد عفونی کردن تجهیزات و اسباب بازی‌ها و محیط و داغ کردن غذاها، خوردن غذا در ظرفی که خودشون بچه‌ها از منزل میارن، ضمن اینکه مربی‌ها باید وضعیت کودکان رو کنترل بکنن از نظر ظاهری، سرماخوردگی، بی‌حالی و اگر کودکی رو دیدن که دارای علائم هست به منزل برگردونن تا احتمال بیماری هم برای خودشون هم برای مربی‌ها و خانواده‌های دیگه به حداقل برسه.
سپاس سپیده بهگام با شما بود با آخرین خبرهای مربوط به کرونا. اما اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. غزل حکیمی فرد، شطرنج باز ملی پوش ایرانی، با تغییر تابعیت از این پس با پرچم سوئیس در مسابقات بین المللی شرکت خواهد کرد. تغییر تابعیت خانم حکیمی فرد که 26 سال دارد در سایت فدراسیون جهانی شطرنج نیز تایید شده است. سال گذشته نیز علیرضا فیروزجا، دیگر استاد شطرنج ایران، از زیر پرچم ایران خارج و زیر پرچم فدراسیون جهانی مسابقه داد. در گفتگو با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی، از چرایی خروج شطرنج بازان ایرانی از کشور پرسیدم.
رشته شطرنج الان تبدیل شده به ورزش شماره یک در مهاجرت ورزشکاران، مربیان و حتی داوران و چهره های تراز اول شطرنج زنان و مردان ایران یکی پس از دیگری دارن کشور را ترک می کنن، تغییر تابعیت می دن، چندین علت داره، جمله این که این ورزش شکل حرفه‌ای داره و فدراسیون‌ها هزینه حضور متعدد بچه‌ها رو در مسابقات بین‌المللی نمی‌پردازن و هیچ امکاناتی هم براشون مهیا نمی‌کنن، مربی براشون نمی‌گیرن، همه هزینه‌ها به عهده خودشونه، ضمن اینکه محدودیت‌های متعددی دارن، از جمله حجاب اسلامی برای یک شطرنج‌بازی که ساعت‌ها پای میز باید بشینه و تمرکز کنه بسیار سخته و دیدیم که میترا حجازی‌پور بدون حجاب، با وجودی که به نام تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بود ولی بدون حجاب بازی کرد، بلافاصله از تیم ملی اخراج شد و الان دیگه در فرانسه است. و همچنین خانم شهره بیات، داور بین‌المللی، که او هم بدون حجاب قضاوت کرد و الان در خارج از ایران، غزل حکیمی فردم که برای تیم ملی سوئیس بازی خواهد کرد. یه مسئله دیگه که باعث میشه باز مهاجرت ها در شطرنج بالا باشه اینه که فقط یک مسابقه در سال نیست که یک بار امکان رویارویی با اسرائیل باشه، هر ماه این امکان در تورنمنت های بین المللی هست، چون شطرنج اسرائیل هم قویه و ورزشکاران پرتعدادی داره و عدم مسابقه یعنی حذف از رقابت ها و حتی محرومیت. به همین خاطر علیرضا فیروزجا که نابغه شطرنج دنیاست الان در فرانسه به سر میبره و دیگه به نام تیم ملی ایران مسابقه نخواهد داد.
چه سازوکاری داره که این شطرنج بازان تحت تابعیت این کشورها در میان؟ آیا سازوکاری در قوانین مهاجرت هست؟
عمدتاً این بچه ها به صورت تحصیلی در واقع در کشورهای مختلف، از جمله آخرین نفر غزل حکیمی فرجام، میترا حجازی‌پور یا آتوسا پورکاشیان، همچنین درسا درخشانی که در آمریکاست، او هم بدون حجاب بازی کرد، از طریق تحصیل اقدام به گرفتن اقامت یا تابعیت یک کشور دیگر رو میکنن. واقعا راحت نیست، یعنی اینکه این تغییر تابعیت به هیچ وجه به این معنا نیست که کشورهای مختلف اقدام میکنن برای جذب ورزشکار ایرانی. کسانی که مهاجرت کردن میدونن که سازوکار بسیار سختی داره، ولی طبیعتا چون نخبه هستن و شناخته شده هستن، ورزشکاران صاحب نامی در سطح دنیا هستن، تا حدودی براشون راحت میشه در واقع این جابجایی و تغییر کشور. ولی خب اون چه که آسیب میبینه شطرنج ایرانه که یکی یکی داره نخبگانش رو از دست میده و به همین ترتیب دارن ورزشکارا از کشور خارج میشن.
آیا جمهوری اسلامی در قبال حجم بالای مهاجرت شطرنج بازان علل خصوص و ورزشکاران دیگه که این روزها از کشور خارج میشن و به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن، آیا واکنشی جمهوری اسلامی تا کنون داشته و یا تلاشی برای اینکه این ورزشکاران رو در کشور نگه داره؟
هیچ واکنش مشخصی برای حفظ ورزشکاران از سوی مقامات جمهوری اسلامی نمیبینیم. جالبه که همزمان شده ماجرای غزل حکیمی‌فرد با قضیه سروش احمدی، ستاره تکواندو ایران، نایب قهرمان جهان که مسافرکشی میکنه، گزارشش هم پخش شد ولی هیچ مسئولی هیچ واکنشی نشون نداد. اما اگر همین ورزشکار مهاجرت کنه، اتهامات در واقع مسئله این که نمیدونم گولش زدن، فریبش دادن، آغوش ما به روی ورزشکارانمون بازه، ولی سیل مهاجرت در رشته‌های مختلف نشون میده که اصلا کار از دست مقامات ورزشی در رفته و اونا اصلا امکان این که ورزش کشور رو هزینه های روزمرهش رو تامین کنن ندارن. یعنی از لحاظ اقتصادی ورزش ایران الان ورشکسته است. همین هفته علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی میگفت که ما هزینه هامون ارزیه و هر روز صبح که بلند میشیم دلار بالاتر رفته، نرخ ارز بالاتر میره و ما بودجه فعالیت های روزمرهمون رو هم نداریم. طبیعتا برای حفظ ورزشکاران هم نه پولی هست و نه برنامه ای.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رئیس سابق سازمان زندانهای ایران میگوید که از مجموع 211,000 زندانی 2,000 نفر مبتلا به ایدز و 7,000 نفر مبتلا به هپاتیت سی هستند. آقای اصغر جهانگیر گفته است که در حال حاضر در کشور 268 زندان وجود دارد. به گفته آقای جهانگیری درباره جرایم زندانیان 38% از زندانیان در جرایم مواد مخدر و 30% در حوزه سرقت هستند. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در غروب 24مین روز از خرداد ماه من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از شادکامی و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ادامه موج شدید بازداشت‌ها و اجرای احکام زندان فعالان مدنی و صنفی در ایران با وجود هشدارها نسبت به وضعیت زندان‌ها در شرایط شیوع ویروس کرونا. هفته پیش هم شماری دیگر از فعالان مدنی و پیروان اقلیت‌های مذهبی احضار یا بازداشت شدند و شماری دیگر هم برای اجرای حکم روانه زندان‌ها. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. با وجود درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه طی 2-3 ماه اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از وکلای دادگستری گرفته تا فعالان مدنی و بهائیان. علی مجتهدزاده و پیام درفشان، دو وکیل دادگستری، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. وکلایی که طی سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشتند. علی مجتهدزاده یک روز بعد با وثیقه آزاد شد، اما پیام درفشان همچنان در بازداشت است، به علتی نامعلوم. طی سالهای اخیر فشارها بر وکلای دادگستری شدت یافته. نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی 3 وکیلی‌اند که احکام طولانی مدت خود را در زندان سپری می کنند. وکلایی که فعالیت‌هایشان در چارچوب سوگند وکالتشان بوده. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره فشارهای اخیر بر وکلا در ایران می گوید.
اساسا جمهوری اسلامی ایران در عمر 41 سالی خود رابطه خوبی با وکلای آزاداندیش یا وکلای مستقل که شرافتمندانه از حقوق زندانیان سیاسی و امنیتی یا زندانیان که بابت اندیشه در زندان هستند ندارد و ما شاهد این مسئله هستیم که از اون زمان تا به امروز بیش از 300 نفر وکیل بازداشت شده است. بنابراین وقتی یک وکیل بر اساس قانون از حق و عدالت دفاع میکنه و این حق را برای موکل خود مجاز میداند که به قانون استناد بکنه، واقعیات را لحاظ بکنه، نه گزارش های خلاف واقع مبتنی بر تئوری توطئه نهادهای امنیتی، همین مسئله به ذم نهادهای امنیتی و سیستم قوه قضاییه که بیشتر در اختیار نهادهای امنیتی هست خوش نمی آید. بنابراین هر از چندگاهی ما شاهد این نوع فشارها بر چنین وکلایی هستیم. دستگیری اینها، پرونده سازی و انواع اتهاماتی که از اینها به ناحق زده میشه.
اما فشارهای امنیتی تنها متوجه وکلا نیست، کل جامعه مدنی ایران را تهدید می کند. هفته پیش حیدر قربانی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در منزلش در شهر قدس بازداشت و به بند امنیتی 209 در زندان اوین منتقل شد. همزمان هاجر سعیدی، فعال مدنی در سنندج، و بابک دبیریان، فعال مدنی در کرمانشاه، هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره بازداشت‌های اخیر در ایران می‌گوید.
در کنار اوجگیری بیماری کووید 19 در کل کشور در زندان ها اونها عملا خودشون رو مجبور دیدن برای مقطعی که مرخصی بدن به تعدادی از زندانیان و جمله زندانیان مدنی و سیاسی، ولی در کنار این از همون اوائل سعی کردن که برعکس تعدادی رو هم به زندان گسیل بکنن که به خصوص بعد از آغاز سال نو این شدت به چند طریقی که از طریق اینکه بازداشت‌های جدید بشه، از طریق اینکه به دادگاه فرا بخونن افراد جدیدی رو، و در این حال سعی کردن به کسانی که درون زندان هم هستن در موارد حکم جدید بدن. این روندی است که متاسفانه شاهد هستیم و علتش در واقع همین هستش که هراسان هستن از اینکه دوباره اوج بگیره اعتراضاتی که از دی ماه 96 به خصوص شاهدش بودیم در مرداد 97، آبان ماه 98 و متعاقب اون اعتراض به حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراین.
در ادامه موج جدید بازداشت بهائیان در شهرهای مختلف ایران، هفته پیش 3 زن بهائی در رفسنجان بازداشت شدند. ناهید نعیمی، دیدار احمدی و بشرا مصطفوی که از علت بازداشت و وضعیتشان خبری منتشر نشده است. 2 هفته پیش هم 3 زن بهائی دیگر در یزد به نامهای محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی بازداشت شده بودند که همچنان در وضعیتی نامعلوم زندانی‌اند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
در هفته‌های گذشته حداقل 71 بهائی در شهرهای مختلف ایران مانند شیراز، بیرژند، یزد، کرمانشاه، قائمشهر و اصفهان فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی مورد هدف قرار گرفتن. در شیراز حداقل 40 بهائی که ماها پیش دستگیر و با قید وثیقه آزاد شده بودند به دادگاه احضار شدند، که این تعداد احضار بهائیان به دادگاه در یک شهر در سالهای اخیر بی سابقه بوده و این موارد جدید آزار اذیت فشار زیادی به صدها خانواده بهائی آورده در شرایطی که همه شهروندان ایران به دلیل بحران سلامتی و ویروس کرونا زیر فشارهای شدید اقتصادی و روحی هستند. این در حالیه که در شرایط فعلی وظیفه دولت محافظت از شهروندانش هست، اما متاسفانه به جای این کار فشارها رو روی گروه از شهروندانش فقط به دلیل اعتقاداتشون و مذهبشون بیشتر کرده.
اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که بازداشت و زندانی می شوند. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند. افرادی که دینشان از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی ایران است، اما سال هاست که با احکام زندان و برخی محرومیت های اجتماعی مواجهند. در جدیدترین مورد 4 نوکیش مسیحی بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند. حسین کدیور، خلیل دهقانپور، کمال نعمانیان و محمد وفادار که بهمن سال 97 در یک کلیسای خانگی بازداشت شده بودند، هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی که سازمان ماده 18 مدافع حقوق مسیحیان در ایران آن را بی اساس می داند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
4 نفر همراه عده دیگه از دوستان مسیحی ما در شهر رشت دستگیر شده بودن، مجموعا 9 نفر بودن که با همین اتهامات امنیتی که معمول هست در مورد فعالان مسیحی با این اتهامات روبرو بودند. الان سال هاست که فعالیت مسیحیان رو خصوصا در کلیساهای خانگی در زمره فعالیت های علیه نظام به شمار میارن و با این عنوان اونها رو دادگاهی میکنن. بنابراین این 9 نفر باید با این اتهامات دادگاهی میشدن و دادگاهی که برای اونها تشکیل شد اینها رو به 2 گروه تقسیم کرد، تا یک گروه 5 نفره، یک گروه 4 نفره. با صدور حکم 5 سال زندان برای این دوستان که در واقع اشد مجازات هست، برای هر 9 نفر این 4 نفری که بیرون مونده بودن هم احضار شدن برای اجرای حکم و دوران محکومیت 5 سالشون در واقع از هفته گذشته شروع شده.
برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی، از ابتلای او به کرونا در زندان اوین خبر داد. این دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف از 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می‌کنند. زینب جلالیان زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهر ری هم به کرونا مبتلا شده. زینب جلالیان از 12 سال پیش بدون مرخصی در زندان به سر میبرد. او ابتدا به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تغییر کرد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره وضعیت زینب جلالیان میگوید:
در گفتگوی شبکه حقوق بشر کردستان با علی جلالیان پدر زینب، ایشون اظهار داشتن که زینب به ویروس کرونا مبتلا شده و سه‌شنبه 13 خرداد زینب به دلیل نفس تنگی شدید به بهداری زندان منتقل شدن. در بهداری پزشک مربوطه عنوان کرده که زینب به ویروس کرونا مبتلا شده، اما مسئولان زندان از انتقال زینب به بیمارستانی در خارج از زندان امتناع کردند. زینب طی این مدت به همراه چند نفر دیگه که اونها هم احتمال اینکه به ویروس کرونا مبتلا شدن، در قرنطینه زندان نگهداری شده. خوشبختانه به علت رسانه شدن بحث ابتلای خانم جلالیان به کرونا، طبق گفته‌های خانواده زینب، ایشون در نهایت به بیمارستان در خارج از زندان منتقل شدن و تحت معاینه پزشک متخصص قرار گرفتن. طبق نتایج آزمایش‌ها قطعیت ابتلای زینب به کرونا تایید شده و ریه‌های زینب آسیب جدی دیده. قطعاً شرایط نامناسب زندان، تغذیه ناکافی و همچنین کمبود امکانات بهداشتی به بدتر شدن وضعیت جسمی زینب منجر خواهد شد.
و خبرهایی از صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و صنفی. جعفر عظیم‌زاده در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 13 ماه زندان محکوم شد. این فعال کارگری که همکنون محکومیت 5 سال زندان خود را در زندان اوین می‌گذراند، چندی پیش به دادسرای اوین منتقل شد و در رابطه با پرونده دیگر تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفت. مصادیق این اتهام جدید، نامه او و جمعی از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم درمان زندانیان است و همچنین اعتراض او به صدور احکام زندان برای کارگران و فعالان صنفی. تورج امینی، نویسنده بهایی ساکن کرج، در دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام تنها به دلیل نوشته‌هایش. کسرا تبریزی، شاعر، فعال مدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک، هم در دادگاه انقلاب زاهدان به 6 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او پیشتر در رابطه با اعتراض‌های دیماه سال 96 بازداشت شده بود. مسعود حکم‌آبادی، تهیه کننده تئاتر در مشهد، به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او مانند تعداد دیگری از هنرمندان در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه از حضور در جشنواره فجر انصراف داده بود. و هفته پیش همچون هفته‌های گذشته تعدادی از فعالان مدنی احضار یا بازداشت شدند. 2 تن از این افراد علی واسقی و رضا واسقی نام دارند. 2 شهروند ساکن اردبیل که توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. نصرالله لشنی، فعال سیاسی که در کردستان عراق زندگی می‌کرد، هفته پیش زمانی که قصد داشت از عراق به ترکیه برود، توسط مرزبانی ترکیه بازداشت و در خاک ایران رها شد که این منجر به بازداشت او در ایران شده. نصرالله لشنی پیشتر به 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شده بود. جعفر و میلاد اسماعیل زاده، پدر و پسر ساکن تبریز، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان این شهر شدند. 6 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. دادگاه انقلاب مصادیق اتهام آنان را پخش اعلامیه تجزیه طلبانه، نوشتن مطالبی مخالف نظام در اماکن عمومی و تهیه عکس و انتشار آنها در فضای مجازی عنوان کرده است. داریوش نیکزاد، کارگر معدن آقدره که به 5 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود، به علت عدم توانایی پرداخت این جریمه راهی زندان شد تا حکم 21 ماه زندان خود را بگذراند به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی کارگران. پرستو صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون، از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. او در اینستاگرامش نوشته که حضورش در مراسم تشییع جنازه قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه از جمله دلایل احضار او بود. ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما، هم از احضار خود به مراجع قضایی خبر داد. این کارگردان در توییتر خود نوشته که این احضار در رابطه با اظهارات او در مورد تصمیمش برای ساخت فیلمی درباره حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بوده است. حکم زندان رسول طالب مقدم، فعال صنفی، متوقف شد. او دو هفته پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به زندان اوین منتقل و پس از یک روز آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.